ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نماینده روسیه در مذاکرات برجام میگوید با ترغیب مسکو و پکن ایران از خواستهای حداکثری خود عقب نشینی کرده است. مذاکره کنندگان اروپایی وضعیت مذاکرات احیای برجام را اضطراری خواندند. آمریکا میگوید ایران در مذاکرات وین آهسته عمل میکند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید تهران با ترغیب روسیه و چین از خواستهای حداکثری خود عقب نشینی کرد. آقای اولیانوف این اظهارات را در گفتگو با نشریه فارن پالیسی مطرح کرده و افزوده است که یکی از این خواستهای حداکثری این بوده که ایران می‌خواسته تمرکز مذاکرات بر تحریم باشد و شامل مسئله هسته‌ای نشود. این دیپلمات روس گفته است پس از این تغییر روی کرده طرف ایرانی قبول کرده تا مذاکرات بر مبنای پیشنویسی که دولت پیشین ایران در مذاکرات به دست آورده بود کار مذاکره برای احیای برجام را آغاز کند. این اظهارات در حالی بیان شده که مذاکره کنندگان تازه جمهوری اسلامی از جمله علی باقری کنی مدعی شدند که پیشنویس مورد توافق در بهار گذشته کنار گذاشته شده و متنی تازه با افزوده شدن خواستای دولت تازه مبنای مذاکره در وین است. هشتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش در جریان است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اگر ایران جدی باشد دستیابی سریع به توافق ممکن است، اما به گفته او ایران هنوز فوریت کافی از خود نشان نداده است. از سوی یک روز پس از آغاز دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین، سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای وضعیت این مذاکرات را اضطراری توصیف کردند. این سه کشور مذاکره کننده در بیانیه‌ای خود آوردند روشن است که به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که تشدید فعالیت‌های برنامه است ایران برجام را کاملا از معنا توهی می‌کند. در این بیانیه غنی‌سازی 60% برای کشوری بدون سلاح هسته‌ای بی سابقه خوانده شده. آنها افزودند که قصد ندارند تاریخ غیرواقعی بینانه‌ای برای پایان گفتگوها تعیین کنند، اما به احتمال زیاد این مذاکرات یه چند هفته و نه چند ماه به پایان خواهد رسید. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم میگوید پیشرفت مذاکرات در مقایسه با پیشرفت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای ناچیز بوده و هنوز حس اضطرار برای تسریع مذاکرات در طرف ایرانی به چشم نمی‌خورد. ساعتی پیش از این میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام در توییتی نوشته بود کارگروه هسته‌ای جلسه‌ای مفید داشت و پیشرفتی غیرقابل انکار دیده شده است. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در تهران گفت اگر طرف‌های مقابل با حسن نیت و جدیت عمل کنند می‌توان در آینده نزدیک به توافقی خوب رسید. در دور هفتم مذاکرات ایران بر لغو کامل تحریم‌های آمریکا، امکان فروش آزادانه نفت خود و بهره‌برداری از ارز خارجی برای معاملات با سایر کشورها تاکید می‌کند. در مقابل نمایندگان کشورهای غربی می‌گویند رفع تحریم‌های هسته‌ای باید به موازات اجرای کامل تعهدات ایران در قبال برجام صورت بگیرد. و اما در خبری که در رسانه‌های ایران منتشر شده، سه زن که برای ورزش صبحگاهی به بوستانی در شهرک مریم شهریار رفته و مشغول ورزش شدند توسط شخصی که پلیس امروز چهارشنبه گفته زن بوده و ماسک بر صورت داشته، مورد حمله با اسید قرار گرفتند. این اولین بار نیست که در ایران خبرهای حمله با اسید به زنان به دلایل مختلفی در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود. درباره این مسئله با مرتضی درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد همراه می‌شیم. خوش آمدید آقای درویش‌پور به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. این ماجرای اسیدپاشی در ایران کم کم داره به یک نرم رفتار بزهکارانه در سطح عمومی جامعه تبدیل میشه و در صورت پیشرفت به نظر خیلی نگران کننده است.
ببینید، واقعیت است که ما از سالها پیش ضربه اسید پاشی های زنجیره‌ای که به خصوص در شهر اصفهان صورت گرفته بود و در یه سری شهرهای دیگر شاهدان بودیم که هرگز پیگیری جدی در این مورد صورت نگرفت. مجرمین در واقع یا عاملان این بزهکاری به مجازات نرسیدن و به نوعی یا با لاپوشانی و سرپوشی حکومت در این مورد ها روبرو بودیم، یا گاه از آن بدتر با تشویق غیر مستقیم این اقدامات. یعنی وقتی که یه سری ائمه نماز جمعه یا یه سری از شخصیت های حکومتی دائما به اصطلاح بر سر مبارزه با بد به اصطلاح بدحجابی زنان تاکید میکنن و بر سختگیری های بیشتر در مورد پوشش زنان، آرایش زنان و غیره پافشاری میکنن، همه اینها مستقیم و غیر مستقیم مشوق در واقع یک خشونت لجام گسیخته است. ما نمیدانیم تا چه حد این خشونت ها توسط آتش بیاران به اصطلاح به قول خودشون آتش بیاران آتش به اختیار در واقع سازماندهی میشه، یا چقدر هم ممکنه که اصلا افراد و شهروندان عادی باشن که تحت تاثیر در واقع فضایی که خشونت و مستقیم یا غیر مستقیم مشروعیت میبخشه دست به خاطر انتقام یا به خاطر مجازات شخصی دست به این کار میزنن. نکته مهم اینجاست که در حکومتی که قوانین و در واقع رفتار حکومت مبلغ مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله اسید پاشی نیست که سهله، بلکه در برخورد به قتل‌های ناموسی، در برخورد به این اسید پاشی‌ها پی در پی شاهد در واقع نوعی نادیده گرفته شدن، اگر نگیم گاه پشتیبانی تلویحی، نادیده گرفته شدن این اقدامات از جانب حکومت هستیم. خب این بدترین مشوقی است که این اقدامات ادامه پیدا کنه. اما من میخوام اینو اضافه کنم، فضایی که بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی شاهدان هستیم، یعنی شدت یافتن در واقع برخورد با جامعه مدنی، محدود کردن هرچی بیشتر شهروندان، اصرار بر اسلامیزه کردن هرچی بیشتر دانشگاه و تمام موارد دیگر، همگی نشان از تلاش حکومت برای بسته تر کردن بیشتر جامعه داره. و بنابراین من فکر میکنم که این امر نگران کننده که خشونت بر علیه زنان بیش از پیش افزایش پیدا کنه، یک نگرانی دلواقعی است که این اسید پاشی هم یکی از حلقه‌ای است. همین روزهای پیش در مورد در واقع باز هم فشار برای مبارزه با به اصطلاح بدحجابی زنان بودیم و فکر میکنم این مجموعه دست به دست هم میده و میتونه موقعیت رو برای زنان ایران وخیم‌تر کنه و فشار برای اونها رو افزایش بده.
شما البته مسئله رو در یک عرصه وسیع‌تری بررسی کردید، مسئله برخورد عمومی که با زنان هست، اما اگر خود همین جرم رو هم بخوایم به صورت مشخص بهش نگاه بکنیم، بحث پاشیدن اسید به روی آنچه که مورد پسند حالا هر نگاهی، هر ذهنیتی یا هر نوع روکری در سطح جامعه نیست و معمولا هم رها میشه، آیا صرف تشدید قوانین میتونه اینجور مسئله رو در جامعه حل کنه، یا همینطور که گفتید واقعا مسئله به مسائل بزرگتری مثل مسائل فرهنگی یا مسائل سیاسی به صورت ریشه‌ای مرتبط است؟
ببینید، ما نمیتونیم انکار بکنیم حتی در کشورهایی که قوانین دموکراتیک وجود داره، خشونت علیه زنان و اصولا خشونت‌های خیابانی با مجازات‌های جدی روبروست و قوانین حمایت از زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن یا این اقدامات در واقع خودسرانه رو قوانین جلوی اونها میایستن، حتی در اونجا ممکن این اتفاق بیفته. ما در ایران با چند مشکل روبرویم. یک، قوانین حمایت نمی کنن از زنان و آسیب دیدگان مورد این نوع خشونت ها و از جمله اسید پاشی. دو، مقامات اجرایی در واقع پیگیری نمی کنن برای دستگیری یا به مجازات رساندن در واقع مجرمان. سه، یک فرهنگی در سطح جامعه، این فرهنگ اجازه بده بگم شدیداً مردسالار و پدرسالار، اجازه میده که بدن زن و پوشش زن اصلا موضوع قضاوت و مجازات افکار عمومی قرار بگیره، یعنی آنچه که پسندیده نیست رو بتونه حتی نه از طریق شکایت یا توسل به قانون، بلکه از طریق رفتار مستقیم انجام بده. از این نظر طبیعتا مبارزه با این امر یک امری است، هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه سیاست، هم در حوزه قوانین. اما خواستم بگم که در جامعه‌ای که قوانین پشتیبانی میکنه یا بی‌اعتناست، مبارزه برای پرچیدن این فرهنگ بسیار دشوارتر خواهد بود. اگر اون قوانین هم تغییر بکنه، اون ساختار سیاسی هم تغییر بکنه، تازه ما یه مبارزه فرهنگی پیگیر خواهیم باید داشته باشیم برای به رسمیت شناختن آزادی زن و بدنش و نوع پوششون.
سپاسگزارم از مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد که به ما پیوسته بود. و ما خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش سالانش از استمرار موارد نقض حقوق بشر در ایران را منتشر کرده. بکتاش خمسه‌پور نگاهی کرده به این گزارش.
گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا که در دو نسخه مختصر و تکمیلی همراه نمودارهای منتشر شده، حاوی تجزیه و تحلیل‌هایی است از جمله صدور مجموعاً بالغ بر 16500 ماه احکام حبس برای منتقدان و مخالفان، یا به عبارتی قریب به 1400 سال حبس در مجموع، و نیز صدور احکام مجازات تازیانه که مجموعاً قریب به 7000 ضربه شلاق در جمهوری اسلامی طی سال اخیر محاسبه شده است. گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین اعدام دستکم 299 تن در کشور ظرف سال اخیر را برشمرده، 88% اعدام ها را مخفیانه خوانده و اتهام 51% یا نیمی از اعدام شدگان را قتل برآورد کرده است. در گزارش سالانه هرانا خاطر نشان شده که آن تشکل در فرایند چند سالی اخیر به عنوان بخشی از پروژه آمارگیری روزانش که از سال 88 آغاز شده، ارائه تحلیل آمار در گزارشش را میسر کرده است. هرانا گزارش 56 صفحه‌ای سالانش از نقض حقوق بشر در ایران را بر مبنای 145 منبع خبری گزارش کرده. گزارش سالانه هرانا بخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان و زندانیان را بررسی کرده، به زمینه‌هایی چون گزارشگری و گزارشگران، حقوق قومی ملی، رواداری و آزادی‌های مذهبی، اندیشه و بیان، اصناف و اتحادیه‌ها، حقوق اکادمیک، حق حیات و حقوق فرهنگی پرداخته. تحت سرفصل خشونت نظامی، قتل، قربانیان مین و انفجار، صدور و اجرای احکام شلاق و مداخله در امور فردی را در کانون توجه قرار داده و سپس محکومیت‌ها، بازداشت‌ها و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را در بر گرفته است. هرانا گزارش سالانه‌اش را حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقوق بشر در ایران خوانده که در راه تحقق باورهای انسان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، و افزوده که به دلایل روشنی من جمله عدم اجازه فعالیت به سازمان‌های مدافع حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی است علی‌رغم دقت بالا، از سوی عاری از خطا نباشد و اینکه به تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقوق بشر در ایران محسوب نشود. با این حال هرانا گزارشش را از دقیق ترین، جامع ترین و مستندترین گزارش های نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانسته است. گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تظاهرات، اعتراضات، تجمعات و اعتصابات صنفی در طول یک سال گذشته در کشور را بیش از 2500 مورد برشمرده که معمولاً با اقدامات خشن حکومتی، دستگیری‌ها و صدور احکام شدید مواجه و عمدتاً سرکوب شدند. گزارش سالانه هرانا اعدام‌های جمهوری اسلامی طی سال 2021 میلادی را 26% بیش از سال قبل، ضمن اینکه صدور احکام اعدام در سال جاری میلادی را 85 مورد برآورد کرده است. بر اساس گزارش نهادها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی بعد از جمهوری خلق چین همچنان بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد، ولی در صورت در نظر گرفتن سرانه جمعیت همچنان رتبه اول اعدام در دنیا را دارد.
بکتاش خمسپور گزارش میداد. با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید.